أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة و علیه دافعی جیشاته لباطیل و دامقی سولاته لذالیل. به خطبه 184 به نام متقی رسیدیم. امروز دومین جلسه است که به این خطبه میپردازیم و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. در جلسه گذشته مقدماتی در رابطه با این خطبه گفته شد و اولین ویژگی فرد با تقوا که منطق و مصوا باشد. امروز به خواست خدا سه ویژگی دیگر را به بحث می‌گذاریم و ملبسهم الاقتصاد. پوشش فرد با تقوا اعتدال است. در پوشیدن اعتدال را رعایت می‌کند. این قسمت بحث هم مثل تمام قسمت‌های بحث اخلاقی، اصلاحی و عرفانی معنا می شود. اما اون بحث اولیش اخلاقیش و عرفیش که لباس پوشیدنشون اعتدال درش، خود پوشش لباس می تونه اثرات منفی داشته باشد. بعضی ها اشرافی می پوشند، کم کم ارزش ها به لباس می شود، به ظاهر می شود، میشه دارندگی برا زندگی. بعضی ها پوشششون ریاییست. میبینید از اقتدای علی فقط پشمینه پوشی شروع دارند، در صورت حضرت علی علیه السلام هم تا آخرم پشمینه پوش نبود. اگر میخواییم به علی علیه السلام اقتدا کنیم، به نهج البلاغه حضرت اقتدا بکنیم. لباس ریایی هم کار به جایی نمیبرد. مرا جا میبده این جامعه بستان، مرا نقلی بنه، این خرقه بفروش. اگه انتقالی تحولی در خودمون ایجاد کنیم، با خرقه و جامعه کار به جایی نمیرسد. بعضی پوشششون پوشش عیبدار و رسواییست که ناهنجاری های اجتماعی میآورد. بعضی پوششون کثیف و جوریده است و حال مردم رو به هم میزند. این همه پوشش های غیر متعارف و متعادل است. اما یک جوری باشه لباس ما که این عوارض رو نداشته باشد. خب فعلا رو بحث اخلاقی شو داریم. جریان رو نقل میکنن در شهرها حمام دست بزن که یک شخصی برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله هدیه یاورد، 12 درهم هدیه داد و از اون افرادی بود که حضرت رسول ازش هدیه قبول میکرد و لباس حضرت پوسیده بود و کهنه شده بود. پول رو به علی علیه السلام دادن، فرمودن برو بر من یک لباسی بخر، یک پیراهنی بخر. اتفاقا حضرت علی علیه السلام یک پیراهن 12 درهمی خرید و آورد و حضرت رسول نگاهی کرد و گفتن که اترا صاحبه و یقیلونا، فکر میکنی اون کسی که ازش خریدی پس بگیرد؟ حضرت علی علیه السلام گفتن حالا بپرسم. رفت و اتفاقا پس گرفت و 12 درهم رو به خود حضرت رسول دادن، گفتن خودتون هر جور میخواهید لباس بخرید. با هم رفتن، یک پیراهنی حضرت خرید به 4 درهم. قبل از این که بره پیراهن رو بخره، دید یک کنیزی داره گریه میکند. چرا گریه میکنی؟ گفت 4 درهم پول اربابم به من داده بود، گم کردم. از اون 12 درهم 4 درهمش داد به کنیز، رفتن تو یک پیراهن خریدن به 4 درهم. در راه برگشت یک نفری رو دیدن که لباسش کهنه تر و پوسیده تر از لباس قبلی از حضرت رسول بود. فرمودن ببین این پیراهنو خریدن، پیراهن خوبیه، 4 درهم قیمتشه، 4 درهمو بگی از فلان مغازه برو بخر. داشتن می آمدن، دیدن کنیز گریه می کند، هنوز اونجا هستش. چرا نرفتی؟ گفت دیر کردم، الان برم اربابم با من برخورد می کند که چرا دیر کردی. حضرت فرمودن من به ساتت می کنم، بریم. رفتن در منزل ارباب این کنیز و صدا زدن، صاحب خانه صاحب خانه طول کشید تا جواب داد. بعد آمد که بله یا رسول الله، حضرت فرمودند صدای منو میشنیدی؟ گفت بله. خب چرا جواب نمیدادی؟ گفت این صدای با برکت شما در خانه میپیچید، من میخواستم این صدا باز هم بپیچد. حضرت فرمودند که این کنیز شما که دیر کرده دلیلش این بوده، قبولش کنید. اون مولاش گفت که به احترام شما اصلا آزادش میکنم. حضرت رسول فرمودند که ببینید چه پول با برکتی بود، هم من پیراهن خریدم، هم یک نفر دیگر پیراهن خرید، هم پول گم شده این کنیز رو بهش دادیم، هم این کنیز آزاد شد. میشه دایره با مدیریتی که انسان میکنه پولشو، لباس برای خودش داشته باشد، برای بقیه داشته باشد، ارزشی باشد. لباس هم شاخص هایی دارد که در سوره نحل آیه 81 سوره عراق آیه 26 آمده است: و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم. خدا من لباس و پوششی به شما داده که از خطرات حفظتون کند، از سردی گرمی حفظتون کند. و در سوره اعراف دارد: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوی ذلک خیر. ای انسان، یه لباس بهت از آسمون فرستادیم، این لباس تقدس دارد، ای پوش است، زیباست. اینا نشانهاش. اگر لباسی خودش تنفر اجتماعی بیارد، عواقب زشت اجتماعی داشته باشد، این که لباسی که خدا میخواد نیست، لباس مقدس نیست. اگر عیب پوش نباشد بلکه خودش عیب باشد، یا خطراتی تهدید کند شخص رو با اون لباسایی که میپوشد، خطرات اجتماعی. این معیارهاییست که در قرآن آمده. البته داره دنبالش به لباس و تقوا دالک اقل، لباس تقوای بهتر از این است. پس بحث پوشششون اعتدال از فرد با تقوا لباسش فرق میکنند، پس معلوم میشه یک بحث دیگه هم هست، فقط صرفا لباس نیست. لباس و تقوا دالک اقل، لباس تقوایش که دیگریست و بهتر است. خب به همین مناسبت خطبه 200 نهج البلاغه رو بگیم و بخونیم که علی علیه السلام نزد شخصی میرود که بیمار بود، علی ابن زیاد حارسی، به عیادت اون میرود، میبینه خانه وسیع دارد. فرمود که تو در آخرت به این خانه بیشتر محتاجی تا دنیا. بعد فرمود میخواد یک توضیحاتی برات بدم که جوری رفتار بکنی که این خانه به درد آخرتت هم بخورد. مهمانداری کن، صله رحم را بنداز، هر کسی که حق و حقوقی داره و در این خانه ارتباط به این خانه دارد حقش را رعایت کن. بعد علی ابن زیاد میگوید: یا امیرالمومنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد. ای امیرالمومنان، شکوه دارم از برادرم عاصم ابن زیاد. بعد حضرت فرمودن چه شده؟ میگه لباس جولیده پوشیده و لباس پشمینی پوشیده و سر به بیابان گذاشته. حضرت فرمودن بگینش بیاد ببینم، علیه به بگینش بیاد. بعد آمدن فرمودن: یا عده نفس لقد استخامه بکر خبیر، تو داری با خودت دشمنی میکنی، شیطان سرت کلاه گذاشته، اما رحم تهلک و ولدک، تو به زن و بچهت نمیخوای رحم کنی؟ یه لباس کهنه پوشیده و رفته بیابانگرد شده است. خب بعد آقای بلن حق زن بچه چه میشه؟ بعد خرجی اونها چه میشه؟ بعد تا به اینجا میرسد که اون شخص میگه که: ای امیر مؤمنان، هادا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، شما لباستون و غذاتون از من برتر. حسد جواب دادن: وی حک اندی لستو که انت، وای بر تو، من که مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق، خداوند بر رهبران حق واجب کرده ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، که خودشون در حد ضعیف‌ترین مردم محاسبه کنند، برای اینکه به هم نریز اون کسی که چیزی ندارد و فقیره. ببینید مردم یک لباس تمیزی داشته باشند، اما این لباس از تمیز بود، نه تن از نوع سطح پایینش بود که در جامعه بود و عیب نبود. در هر صورت توصیه به این است که افراد عیبدار نباشد لباسشون. و این لباس حضرت هم عیب نبود، تمیز بود، خوب بود و در رابطه با حضرت باید همین می بود. چون این رهبر است، لباس رهبر عادل همینه، باید در حد ضعیفترین مردم باشه. اما به نظر میاد یک معنی عمیق‌تری هم داشته باشد، مخصوصا با توجه به آیه 26 سوره اعراف که داره لباس و تقوا ذالک خیر، لباس تقوا بهتره، پس یه چیز دیگه اون. به عبارت دیگر فرد با تقوا معنی دومی از ملبس و مل اقتصاد میخوام بگیم سر تا پا اعتدال است، سر تا سر زندگیش تعادل است، افراط و تفریط در هیچ قسمت از زندگی شما نمیبینید، یک شیوه اعتدالی دارند. اگر انسان اعتدال نداشت، تعادل نداشت، ندارد، تعادل نداشت براش تصمیم میکرد، اعتدال ندارد. باز هم توصیه میکنم به حکمت 105 و 109 مراجعه کنید. این دو حکمت رو حضرت در یک روز خوندند، روز هفتمی که حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفته بود، و در اونجا دارد در حکمت 105 که چطور افراط و تفریط ایجاد میکنن براتون تصمیم میگیرند، و در حکمت 109 دارد که شما با چنین تصمیم گیری های چطور مواجه بشید. اگر اعتدال داشتیم، تعادل داشتیم، قطعا ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم، و طرف مقابل ما چون مخالف تقواس اوه که اعتدال نداره، شاخص اعتدال علیه السلام، اون شخصی که با فرد با تقوا در میفتد او باید زمین بخورد. اگر فرد با تقوا واقعا با تقوا باشد، اگر سر تا سر شیوه و روش و زندگیش اعتدال باشد، آسیب پذیری ندارد. در حکمت 310 آمده است که ولی علیه السلام گفتن به ای شیء غلبت الاقران، چی شد با هر که در افتادی غلبه کردی؟ فقال ما لقیت احد الا اعاننی علی نفسه، با هر که مواجه شدم از خودش علیه خودش کمک گرفتم. پس بنابراین فرد با تقوا به خاطر تعادل کاملی که داره براش تصمیم نمیگیرن، آسیب پذیر نیست. و مشیخ و متواضع، ویژگی بعدی فرد با تقوا راه رفتنش تواضع است. یک معنا همون راه رفتنه، یه وقت معنا وسیع‌تر از اینه که خط و مشیش تواضع است، هر دوش هم درست. مشیش، راه رفتنش تواضع است. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عباد الرحمن هایی هستن که وقتی بر زمین راه می روند یه حاشیه راه می روند آرام، اینجوری نیست علایل این راه رفتنشون نشان از غرور و تکبر باشد. و یدا خاطب هم الجاهلون قالوا السلام، با انسانهای مواجه هم اهل مرا و بس نیستند، از کنار مسئله راحت رد می شن. یا این آیه رو ببینید، لا تمشی فی الارض مرحا، در زمین به حالت مرح را نروید. حالت مرح این است که انسان یا از تکبر سرشو بالا بگیرد، یعنی من از همه بالاترم، یا سرشو پایین بذاره، یعنی احدی رو آدم حساب نکنه، به هیچ کی توجه نکنه، هر دوش غرور است. اونایی که سرشون بالاتر میگیرن از روی غرور که من از همه بالاترم، قرآن میفرماید نکلدن تخرق الجه لن سرشون بالا میگیرن، نکلن تبلغ از جبال جولا، شما قد دو کوه که نمیرسد، که سرشو پایین میندازه هیچ رو آدم حساب نمی کند، اینکه لن تخرق الارض، تو که زمین رو نمیتونی بشکنی با اینجور که تو گام برمیداری. 14 آیه هست میگوین در تمام کتب آسمانی بوده است، یکی از اون آیات 14 گانه همین است، در هر کتاب آسمانی این مسئله است که راه رفتنتون درست باشد، از روی تکبر راه نروید. امام صادق فرمودن که من مشا علی رضی اختیالا، اون کسی که رو زمین با تکبر و خیالاتی راه میره، خیال میکنه، فکر میکنه کسی. در سوره هش آیه 23 دارد و الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، این خداست که متکبر است، بزرگ و باقی است، دقیق خیال میکنه، سبحان الله ما یشرکون. امام صادق فرمود من مشا علی الارض اختیالا، او که رو تکبر و خیالات داره راه میره و فکر کرده بزرگ است، لعنت الارض و من تحت و من فوقا، زمین و موجودات زیر زمین و بالای زمین همه او را لعنت میکنند. این کارها انسان را از رحمت الهی دور میکنند، تکبر از رحمت انسان را دور میکنند، از همه جا از همه پیشرفت ها باز میدارد. خب این نوع راه رفتن، اما رفتن رفتهایی ازش فهمیده میشود، قدم اقدامی ازش فهمیده میشود. معنی دیگرش اینه که مشروع متواضع و خط و مشیشون تواضع است. به همین مناسبت بگیم یکی از کنیه‌هایی که حضرت علی علیه السلام داشت، کنیه‌های زیادی داشت، یکیش ابوتراب بود. ابن ابی الحدید میگوید که از این کنیه بیشتر خوشش میآمد، دوست داشت با این کنیه علی را صدا کنند. در کوچه خوابیده است، خسته شده، گرد و خاک صورت حضرت رو گرفته، رسول گرامی اسلام از اونجا میگذرد، نگاه میکند، میبیند علی علیه السلام چه راحت در کنار کوچه خستگی میگیرد. علی با اون عظمتش مقداری گرد و خاک رو صورت حضرت، گرد و خاک رو پاک میکند، حضرت چشماش رو باز میکند. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودند انما انت ابوتراب، واقعا تو خاکی هستی، تو متواضعی. خوشش میآمد از این مسئله، مشیوه هم تواضع. خط و مشیشون تواضع است. در بحث های اخلاقی و سیر و سلوک و همین مسئله زیاد کار میشه که خلاصه آخرش به جایی مثل از خودتون هیچ نداشته باشه، یعنی که انسان همش خودش رو ببیند، غرور و تکبر به دیگران هستن، دیگران رو هیچ بداند، خودش همه کار رو ببیند. بزرگترین خطبهی که در نهج البلاغه هست خطبه قاصه است، یعنی تکبر شکنی با تحقیر. تمام این خطبه در رابطه با تکبر شکنی، اونم از نوع تحقیرش. در اونجا دارد فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، شما عبرت بگیرید ببینید خدا با ابلیس چه کرد. قد عبد الله ستت آلاف سنه، 6000 سال عبادت کرده بود، معلوم نیست از سالهای آسمانی یا زمینی. تازه سال زمینی رو که شما حساب بکنید سال شمسیش 365 روزه، سال زحلیش که یک دور زحل در دایره البروج بگردد 30 سال طول میکشه. تازه سالهای زمینیش، سال آسمانیش که دیگه هم معلوم نیست سالهای آسمانی یا سالهای زمینی، یعنی نمیخوام اینا بگم. 6000 سال عبادت کرده. خب خدا چه کرد با او؟ ان کبر ساعت واحده، به خاطر تکبر یک ساعت او ساقطش کرد. احبت عمله طویل، اون همه اعمال طولانیش عبد شد، اون همه تلاشاش از بین رفت. فمن ذا بعد ابلیسی اسلم علالله به مثل معصیته. خب حالا هر کسی اگه همون گناه رو کرده باشد تکبر کند سالم میماند؟ کلا. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرن به امر اخرج بهی منها ملکن. اینجوری نیست که خداوند یک ملکی را، چون ملکوتی شده بود ابلیس، به خاطر یک گناهی ساقطش بکند، ولی بشر رو به خاطر همون گناه بعد ببره به بهش. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد، حکم خدا در آسمان و زمین یکیست، ساقط میشه هر کسی که تکبر بکند. و اصلا افرادی که به جایی رسیدند به خاطر همین که این تواضع رو به اوج رسوندن، یعنی واقعا خودشون دیگه ندیدن، فانی فلاح شدند، اونجاست که قدرت پیدا میکنند، اونجاست که علم پیدا میکنند، چون از خودشون هیچ ندارند. یک حباب رو شما بر روی یک اقیانوس ببینید، یک حباب است، وقتی بشکند اقیانوس میشود، وصل به اقیانوس میشود. رسول انفال آیه 17 دارد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نکشتید اینها را. جریان خاک ریختن است که حضرت رسول صلی الله علیه خودش پاشید خاک را و داد به علی علیه السلام که شما هم بپاشید. دستور این بود، خداوند دستور داده بود به جبرئیل که بگو مشت خاکی حضرت رسول بردارد به علی علیه السلام بدهد به صورت کفار بپاشند. این کار رو کرد، یه مشت خاک اشکرها رو درگیر خودشون کرد. مگه میشه این تو چیزی؟ چه قدرتی است؟ فلم تقتلوهم، شما نکشتید اونها را، ولکن الله قتلهم، خدا کشتشان. و ما رمیت اید رمیت ولکن الله رما، شما پرتاب نکردید، این کار قال خوده، یعنی شما این نبودید، از نه علی نبود که این کار شد. علی میخواست باشد که نمیتونست یک مش خاک بریزد و درگیر بکند یک لشکر رو با خودش. ببینید در بهار جلد 21 صفحه 40 آمده که عمر از حضرت علی اصلا پرسید و گفت عجب کاری کرده شما، شما 3 روز بود غذا نخورده بودید، گرسنه در خیبر برداشتی، عجب زور بازویی. فقال ما قنعتا به قوت بشریه، جواب دادن با دست بشری برش نداشتم، ولیکن قنعتا به قوت الهیه، با قوت الهی و به نفس و نفس بلقاء ربها مطمئنه رویه. وقتی نفس مطمئنه بشه، وقتی خودش دیگه اصلا نباشد، اون موقع بله قدرت میرسن. هر دو با تقویم در این مسیره، این تواضع شروع میشه و تا اتفاقاً با آخرین ویژگی‌های فرد با تقوام به همینجا میرسد، ولی اون تواضعی که اونجاست باز غیر این است، ندیدن اونجا غیر از اینجاست، اوج مسئله است. قد و ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمشون را فرو میبندند و فرو میکشند از اون چیزهایی که خدا بر اونها حرام کرده است. این فراز هم اخلاقی، اصلاحی، عرفانی معنا میشود. مرحله فقهیش معلومه، آنچه که حرام است نگاه نمی کند. و بله مرحله اول تقوا همینه که انسان از حرام ها دست بردارد، این اصلا گام اولش. اولین نماز هم همین است، مرحله اول نماز هم همین است، این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اما یک مقدار بس اصلاحی می شود. به بخیل نگاه نکنید، نظر اول البخیل یغسل قلب. ببینید حرام فقهی یه بحث است، حرام طریقتی بحث دیگری است. هر چه محرومت کند حرام می شود. خیلی چیزها حرام فقهی نیست، مال خیلی، ولی از خیلی چیزها محروم می کند. خب نگاه اصلاحی، نظر اول البخیل یغسل قلب، نگاهی به انسان بخیل نکنید، انسان هایی که فقط به فکر منافع خودشون هستند، چه سلطانن چه سلطانی فکر میکنند، نگاه نکنید، قلبتون خراب میشود، حسابت قلب میکرید. در جایی دارد من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه، اگر واقعا بغض دارید نگاه هم بهشون نکنید. این خیلی بحث اصلاحی خوبی دارد، اگه بدونن از نظرها ساقط میشوند، از نگاه افراد پاک اینا ساقط میشن، این مدار خودشون اصلاح میکنند. ولی وقتی ببینن همه تعریفشون میکنن، تمجیدشون میکنن، جایگاهی دارن، خب بله جامعه از این هم که هست بدتر و بدتر میشود، مظلوم ها و فقیر ها عقبتر میمانند. اما نگاه عرفانی هم هست که هر چیزی که محرومت میکند نگاهش نکن. بعضی نگاه انسان و انسان هرمان میآورد. وای از این مهمان که پا در خانه ننهاده هنوز، پاوی صاحب خانه را از خانه بیرون می کند. خب مثلا نگاه به مغازه ها، ولی انسان خرج درست می کند، پر مصرفش می کند، که انسان بخواد مصرف های روزمرگیش گیر کند، یه عمرشو به همین باید بگذروند. ما توصیه دارم به همین مغازه هم تازه نگاه نکنید، تو مغازه زیاد نرید، یک چیزی لازم داشتید سریع برید بگیرید بیاید، بگردیم این مغازه اون مغازه چی جدید آوردن، به چه درد میخورن، مدلش چیه، عمر اون همینجوری تمام میشه، از خیلی پیشرفت ها باز میمانیم. یک اعرابی بیابانی میاد نزد علی علیه السلام، میاد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، اما جریان رو علیه السلام درون میکند. قال امیر المؤمنین جا اعرابی من بنی عامر الی نبی صلی الله علیه، پس راوی مسئله حضرت رسول حضرت علی علیه السلام که مرد بیابانی از پیغمبر خدا میپرسد که آقا فسأل و انشر به قالر و خیر به قالر، بهترین جای زمین کجاست، بدترین جای زمین کجاست؟ حضرت رسول فرمودن شر و بقاء الارض الاسواق، بدترین جای زمین همین بازار هاست، این میرن تو این بازارها، چه دروغ ها گفته میشود، چه جزهای بدلی پروخته میشود، چه نیازهای کاذب ایجاد میشه، بعد چی بخریم چه نخریم، چه پرخرجی ها پیش می آید، چه اسرافگری ها پیش می آید، چه آرزوها بر انسان پیش می آید. فرمودن بدترین جای زمین همین بازار است و محل جولان ابلیس است. اول صبح ابلیس می آید به بازار، بعد ذریه خودش رو می خواند، میگه شما پدر مادردارها، چون اونا عمرشون زیاد است، به شما توصیه میکنم به این بی پدر و مادرها، بشر سالی نمیذارد که پدر و مادرش از دست میدهد، بینید به حساب اینا برسید. و آخرم خلاصه میاد بیرون، وقتی همه رفتن از بازار ابلیس میاد بیرون. فهم بود این بدترین جاست. بعد فهم بودن اما بهترین جا خیر و بقاء الارض المساجد، بهترین جای زمین مسجده. البته نه هر مسجدی، نهج البلاغه میخوانه، مسجدی که علی علیه السلام در نهج البلاغه میگوید، مسجدی که خراب من الخدا باشد، هدایت درش ویران باشد، مسجدی که تخرج منها الفتنه باشد، که تو نهج البلاغه داره اونا رو نگفته، مسجدی که واقعا جز ذکر خدا گفته بشه، بعد عشق اهل بیت در دلها ایجاد بشه، بعد کار مردم اونجا حل بشه، بعد به سامان بشه، بعد اون مساجد را گفتن. ببین سوره نور سوره ایست که در آن خداشناسی عرفانی مطرح است. آیه 35 سوره نور دارد: الله و نور سماوات و الارض مثل نوری که مشکات این فیها مصباح. این آیه نور از پیشیده ترین آیات هست که در تفسیرش خیلی ها وارد شدند و موندند. وقتی خدا رو میخوایم بشناسیم، همیشه از نشانه و اثر خدا رو میفهمیم. اما اینجا دارد الله و نور و سماوات و الارض، از خدا نور است، نور مشخصه، بلکه همه چیز رو روشن میکند. خدا شناسی عموم مردم این است که از مخلوق خالق میفهمند، از مصنوع صانع میفهمند. اون خالق و اون صانعی که از مخلوق بفهمیش نور ندارد. نور خودش معلوم است و دیگر چیزها رو معلوم میکنه. این رو اگر خداشناسی میخواد، این خداشناسی که بهش میگن خداشناسی عرفانی، و بحث مواظبه نگاه ها بودن از دستورات همین سوره است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگوید، به مؤمنات هم بگوید مواظبه نگاه هاتون باشید. خب بحث فقهی جای خودش و باید هم باشد، درست هم است. طریقت بی شریعت اصلا معنا ندارد، باید همین شریعت، همین رساله کامل حفظ بشود. از همین جاست که میشه، از همین مسیره که باید رفت. ولی چرا بطن مسئله رو هم نگاه نکنیم؟ پس بنابراین که مواظب نگاهشون باشد، یه وقت بحث اخلاقیست و فقهیست، یه وقت بحث اسلامیست، یه وقت بحث عرفانیست، من با مراحل بالا و بالا و بالاترش. عرفان هم مراحل دارد. همین نگاه موجب می شود اگه انسان مواظب باشد خیلی چیزهای دیگر رو ببیند. غضوا ابصارکم ترون العجایب، حضرت رسول فرمودن شما مواظب چشماتون باشید، خیلی چیزها رو ببینید، نبینید تا ببینید. علیه نو بکا و سه تعبیر علیه انسان در نهج البلاغه است. یک بندی هست بستن که شما اون طرفش رو نمی بینید، همون بند همون چشم شماست. شما هر چیز رو نگاه نکنید، اون در باز می شود و بند باز می شود، دیدن حالا شما می بینید. غیر رویت تا به اینجا می رسد که اواخر خود به متقین هم به همین فراز ها می رسد که الایالم هر چه غیر خداییست اصلا نظر بهش نداشته باشید، توجهی نداشته باشید، اصلا لا اله الا الله در آخر همینجور معنا می شود، غیر خدا توجهی نکنید. غیر رویت هر چه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمده ای پرده مژگان من. این مراحل مختلفه در بحث حتی عبادات ظاهری فقهی هم هست. مثلا روزه، روزه عوام داریم که همین مبتلات روزه را رعایت کنن، روزه خواص داریم چشم گوش و زبانشون را رعایت کنن، قضاشون را رعایت کنن. روزه خواص سل خواص داریم که به غیر خدا اگر توجه کنن روزشون باطل می شود. مرحله مرحله دارد، اینجا هم همینطور است. نگاه مرحله مرحله داره. المؤمن ينظر بنور الله و يسمع بسمع آخر. مؤمن با نور الهی میبیند، پس خطا نمیبیند، یه چیزای دیگه میشنود، گوش دیگری، چشم دیگری دارد. و امام رضا علیه السلام فرمودن لنا اعیون لا تشبه و اعیون الناس، ما چشمانی داریم شبیه بقیه، چشمای بقیه مردم نیست. و فیها نور لیس للشیطان فیه شرک، نگاه های ما نگاه نورانیت خداییست، شیطان در آن راه ندارد. خب علایون همین چشم که در مراحل اول فقهی و اخلاقی دستورات دارد، بعد دستورات عرفانی دارد، میتونه خیلی چیز دیگر هم ببیند. شما در همین نهج البلاغه میبینید ارا نور الوحی و رساله، حضرت علیه السلام میگوید من نور وحی و رسالت میبینم، اشم مریح نبوه، من بوی نبوت میفهمم، لقد سمعت لنت شیطان حين نزل الوحی علیه، وقتی که وحی به پیغمبر خدا نازل میشد من ناله شیطان شنیدم. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم ای رسول خدا این ناله چیست؟ فقال هذا شیطان قد ایس من عبادته، این ناله شیطان است، معیوز شده مردم بپرستنش. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی هرچی من میشنوم تو میشنوی، هرچی من میبینم تو میبینی. پس ویژگی چهارمی که مطرح شد در فرد با تقوا این بود که مواظب نگاه هاشون هستند، هم اخلاقا هم اصلاحی و هم هر چیزی که قراره برای ما محرومیت ها بیاورد نگاه نکنیم، که این بحث های عرفانی مسئله است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.